ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سازمان سیا شماره نیروهای داعش را بین 20 تا 30 هزار نفر برآورد کرد. عباس عراقچی گفتگوهای روز پنج شنبه وین را مفید و سازنده خواند. و دومین روز از نشست سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه آغاز شد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد شمار نیروهای داعش در عراق و سوریه را بین 20 تا 31500 نفر برآورد می‌کند. پیش از این شمار نیروهای داعش حدود 10000 نفر برآورد شده بود. رایان تراپانی سخنگوی سازمان CIA روز پنجشنبه گفت که این گروه پس از کسب پیروزی‌هایش در برخی نبردها و اعلان خلافت اسلامی اقدام به جذب گسترده نیرو کرده است. برآورد جدید CIA از شمار نیروهای داعش بر پایه رصدهای اطلاعاتی در 4 ماه گذشته تهیه شده است. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای روز پنجشنبه در وین را مفید و سازنده خواند، اما افزود که اختلافهای اساسی همچنان باقی است. گفتگوهای روز پنجشنبه بین جمهوری اسلامی ایران و 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه انجام شد و به گفته آقای عراقچی هدف از آن رایزنی و آماده سازی برای مذاکرات هفته آینده نیویورک بود. در مذاکرات وین عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان خود از 3 کشور اروپایی گفتگو کردند. دومین و آخرین روز از نشست سران سازمان همکاری شانگهای صبح روز جمعه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. رهبران 6 کشور عضو یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست حضور دارند. به گفته دستیار رئیس جمهوری روسیه، موضوعات نشست روز جمعه شامل وضعیت امنیتی در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و سایر تهدیدهای امنیتی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران و 4 کشور پاکستان، افغانستان، هند و مغولستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای هستند و قرار است در نشست روز جمعه در مورد عضویت دائم برخی از آنها تصمیم گیری شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز قرار است در اجلاس روز جمعه سخنرانی کند. هرمان ون رمپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه از روز جمعه به مرحله اجرا در می‌آید. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در اینجا توجه شما رو به آگاهی برنامه ساعت ششم می‌بخشید، برنامه ساعت ششم جلب می‌کنم. پیش از اون خاطر نشون کنم که موضوع برنامه امروز درباره ازدواج‌هایی که به صورت قانونی ثبت رسمی نشدند، یعنی ازدواج‌هایی که در از 2 نفر با هم زندگی می‌کنند اما به صورت رسمی به ثبت نرسیده.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تو میکنم.
خب یک بار دیگه من موضوع برنامه ساعت ششم رو برای اون دسته از شنوندگانی که علاقه‌مند هستند شرکت کنند در بحث امروز میگم، درباره ازدواج هایی که 2 نفر با هم زندگی میکنند اما به صورت قانونی این ازدواج ها به ثبت نرسیده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ اگر مایل به شرکت در این برنامه هستید میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. اما در ادامه بشنویم برنامه هفتگی .com.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته به بررسی نتایج دو پژوهش می‌پردازیم در زمینه کاربری شبکه‌های اجتماعی. پژوهشی که به دنبال یافتن ارتباطی معنادار بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعی و پژوهش دیگری که به ما هشدار میده که اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ممکنه به اندازه انواع دیگر اعتیاد خطرناک باشه.
شبکه‌های اجتماعی.
شبکه‌های اجتماعی با درگیر کردن میلیون‌ها نفر در نقاط مختلف جهان، حالا به منبعی تبدیل شدن برای بررسی رفتارهای ما. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی تقریباً بدون اینکه خودشون یا رفتارها و گرایش‌هاشون رو سانسور کنن، اطلاعاتی رو در مورد زندگی و کنش‌ها و واکنش‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن که بررسی این اطلاعات میتونه نتایج جالبی رو در پی داشته باشه. از بررسی‌های معمولی که بگذریم که مثلا نشون میده چه اندازه طلاق یا ازدواج در میون کاربران میلیاردی فیسبوک در یک مقطع زمانی خاص رواج داشته، یا کاربران چه میزان به نقاط مختلف سفر میکنند، یا چه اندازه از یک برنامه تلویزیونی خاص استقبال میکنند، بررسی‌های هدفمند دیگه‌ای هم انجام میشه که با مرور کردن کنش‌ها و واکنش‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی نشون میده چطور واکنش‌های مشابهی از کسانی سر می‌زنه که در یک دسته‌بندی خاص قرار می‌گیرن. یکی از این بررسی‌ها به تازگی توسط محققان چینی و استرالیایی انجام شده و به دنبال یافتن ارتباط بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعی. در برنامه این هفته دات‌کام نخست با مانیا منصور به جنوب شرقی آسیا میریم تا نتایج این بررسی رو مرور کنیم. مانیا سلام.
سلام حامد و سلام به شنوندگان برنامه دات‌کام.
مانیا، برای شنونده های دات‌کام بگو که این بررسی توسط چه نهادی صورت گرفته و با چه هدفی انجام شده؟
پژوهشی که بهش اشاره کردی توسط دانشگاه ملی استرالیا و انستیتو هاربین در چین انجام شده و با بررسی رفتارها و فعالیت‌های کاربران شبکه اجتماعی ویبو که یک سرویس میکروبلاگینگ در چین هست و شبیه به توییتر عمل می‌کنه، به دنبال راهی برای پیشبینی علائم افسردگی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. نتایج این پژوهش رو خبرگزاری رسمی چین شینهوا منتشر کرده.
میشه اول بیشتر در مورد ویبو توضیح بدی که چه جور شبکه اجتماعیه؟
ویبو همطور که گفتم یه سرویس میکرو بلاگینگه که درست مثل توییتر اجازه انتشار پست‌های کوتاه رو به کاربرا میده و در سال 2009 میلادی راه اندازی شده. شمار کاربران این شبکه اجتماعی بیش از 500 میلیون نفره و بر اساس آخرین آماری که منتشر شد، کاربران ویبو به طور روزانه بیش از 100 میلیون پست در این شبکه اجتماعی منتشر میکنن.
خب به این تحقیق برگردیم. آیا پژوهشگرانی که درگیر این تحقیق بودند در جریان این بررسی به رابطه معناداری بین افسردگی و نوع کاربری این شبکه اجتماعی رسیدن؟
بله رسیدن. این بررسی ها نشون میده که کاربرانی که دچار افسردگی هستند در ساعت پایانی شب بیشتر فعال میشن و بیشترین پست ها رو بین ساعت 11 شب تا 3 بامداد به این شبکه اجتماعی ارسال میکنن. این بررسی همینطور به یک الگوی زبانی هم بین این کاربرا رسیده، به این معنی که چنین کاربرانی بیشتر علاقمند به استفاده از کلمات منفی مثل مرگ و افسردگی و درد و خودکشی و اینجور چیزا هستند.
خب فکر میکنی که چنین بررسی‌های ممکنه چه کاربردهایی داشته باشه؟
بذار به حرف یکی از این پژوهشگرایی اشاره کنم که در این بررسی مشارکت داشته. اون ابراز امیدواری کرده که چنین پژوهش‌هایی به کار مؤسساتی بیاد که به افراد مبتلا به افسردگی کمک می‌کنن. به این طریق که پیدا کردن چنین الگوهایی میان کاربران مبتلا به افسردگی به مؤسسات خدمات درمانی کمک می‌کنه تا افرادی رو که در زمینه افسردگی به کمک نیاز دارن اما علاقه‌مند نیستن یا روشون نمیشه که مشکل خودشون رو با متخصصان در این زمینه در میون بذارن و اینا، اونا رو شناسایی میکنه و به اونها خدمات لازم رو ارائه میکنه.
اما یک پای این تحقیق هم استرالیایی ها هستن. فکر میکنی چرا چنین پژوهشی برای استرالیایی ها ممکنه مهم باشه؟
استرالیا یکی از کشورهایی که بیشترین کاربر آنلاین رو در خودش جا داده. تازه ترین آمارها نشون میده که بیش از 80% از جمعیت این کشور آنلاین هستن و بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته، دست کم نیمی از کاربران اینترنتی استرالیایی در شبکه‌های اجتماعی مختلف عضویت دارن و ساعات زیادی رو به طور روزانه صرف کاربری شبکه‌های اجتماعی می‌کنن. از این رو مشارکت دانشگاه ملی استرالیا در این پژوهش ممکنه با این هدف صورت گرفته باشه که الگوهایی رو برای بررسی رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور یعنی استرالیا به دست بیارن.
به.com گوش میکنید.
خب اما فرقی نمیکنه که در خونه باشیم، در محل کار یا در مثلا یک رستوران یا کافه دور هم جمع شده باشیم. این روزها یک رفتاری که بین آدم‌های مختلفی که در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارن می‌بینیم اینه که دائم سرشون توی گوشی‌های همراه یا تبلت‌هاشونه و دائم دارن در یکی از این شبکه‌های اجتماعی که درش عضویت دارن میچرخن و میگردن و حالا به قول خودشون کسب اطلاع می‌کنن. ولی این جور رفتارها نشونگر یک جور اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم هست، اعتیادی که شاید به اندازه بقیه انواع اعتیاد در نگاه‌های ما منفی نباشه، اما به همون اندازه ممکنه که خطرناک هم باشه. یک پژوهشی دانشگاه هاروارد در همین زمینه منتشر کرده که حالا در این بخش از برنامه می‌خوایم با مانیا کمی به نتایج این پژوهش بپردازیم.
همونطور که اشاره کردی حامد، این گزارش که دانشگاه هاروارد منتشر کرده حاوی این نکته است که اعتیاد به حضور در شبکه‌های اجتماعی خیلی جدیه و میتونه به مانند اعتیاد به هر چیز اعتیادآور دیگه‌ای باشه، مثلا مثل اعتیاد به الکل یا اعتیاد به مواد مخدر. یکی از محققین این گزارش میگه مردم به استفاده از شبکه‌های اجتماعی خیلی تمایل نشون میدن و یک دلیل مهمش اینه که راه راحت و بی‌دردسرتری برای ایجاد رابطه با آدم‌های دیگه. به این معنی که شما پشت کامپیوترتون میشینین و با آدم‌ها در ارتباطین بدون اینکه کسی بتونه شما رو ببینه یا صداتون رو بشنوه، ببینه آیا شما دارین لبخند میزنین یا نمیزنین، اصلا واکنش شما دقیقاً چی هست. منظورش اینه که اینو معاشرت جزو کم خطرترین انواع معاشرته و به همین خاطر خیلی آدم ها بهش گرایش نشون میدن. و نکته دیگه هم که داره میگه که این گرایش و این حالت اعتیاد فقط مخصوص جوان ترها یا نوجوان ها اینا نیست، اینا میتونه مثلا حتی بزرگسالان و حتی سالمندان رو هم دچار این بکنه که ساعت های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی بگذرونن. و میگه که الان اگر که شما خوب دقت کنی میبینین که بارها شاهد این قضیه خواهید بود که دو نفر کنار هم نشستن اما به جایی که با هم صحبت بکنن برای هم پست میذارن یا مثلا مسیج میدن تو فیسبوک و اینا. و این گزارش میگه که این یکی از نشونه های اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی.
خب این از اون نشانه هاییه که در پیرامونمون زیاد میبینیم، یعنی آدم هایی که در یک اتاق نشستن ولی به جای اینکه به صورت رو در رو با هم در ارتباط باشن از طریق چت یا رد و بدل کردن لایک و پست و کامنت در ارتباطن همزمان.
دقیقاً.
اما تا جایی که یادم میاد در این پژوهش به راهکارهایی هم اشاره شده بود، شاید برای اینکه بچه‌ها رو به گونه‌ای بار بیاریم که کمتر در معرض چنین اعتیادی باشه.
بله. دقیقاً یه اشاره کرده بود، میگفتش که این مواجهه بچه‌ها با شبکه‌های اجتماعی خیلی مسئله جدی هست و باید پدر مادرها خیلی بهش توجه کنن. مثلا باید ساعت‌هایی که بچه‌ها توی اینترنت و یا در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونن رو خیلی محدود بکنن یا یه قوانینی رو وضع بکنن که مثلا سر میز شام کسی تکس مسیج نزنه یا مسیج نفرسه یا نره تو فیسبوک. و یه مسئله خیلی مهمی که بهش اشاره کرده بود این بود که بهتره بچه‌ها توی اتاق‌هاشون کامپیوترهای شخصی نداشته باشن و برای استفاده از کامپیوتر توی جای عمومی‌تر که پدر مادرشون هم حضور دارن، مثل اتاق نشیمن، اتاق تلویزیون، اونجا یه کامپیوتری باشه که بچه‌ها جلوی چشم پدر مادرشون استفاده بکنن از شبکه‌های اجتماعی که یه وقت مشکلی پیش نیاد و پدر مادرها در حقیقت ناظر باشن بر آن چیزی که اونا انجام میدن توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت.
خب باید چنین راهکارهایی تا چه اندازه امکان تحقق داره توی زندگی روزانه ما که همینطور که میبینیم هر روز بیشتر و بیشتر داره آلوده به اینترنت و مخصوصاً کاربری شبکه‌های اجتماعی میشه. ممنون مانیا که در این برنامه با شنونده‌های .com همراه بودیم. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.